سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. افزایش درگیری نظامی میان ترکیه و سوریه، 5 نظامی ترکیه در شمال ادلب کشته شدند. دولت آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران 337 میلیون دلار بودجه درخواست کرد. و 4 هکر نظامی چینی به دزدی اطلاعات از آمریکایی‌ها متهم شدند. وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد 5 سرباز این کشور در حمله نیروهای دولتی سوریه به پایگاه تفتناز در ناحیه ادلب کشته شدند. تفتناز یکی از پایگاه‌هایی است که ارتش ترکیه اخیراً در شمال ادلب احداث کرده است. ترکیه اعلام کرد حمله اخیر به نیروهای خود را تلافی کرده است. چند پاسگاه دیدبانی ترکیه اکنون در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارند، ولی ترکیه برای تقویت حضور نظامی خود در هفته‌های اخیر حدود 5000 نیروی تازه نفس، خودروهای زرهی، تانک و تجهیزات رادار به منطقه فرستاده است.
ذاتاً شوانده
فرستادن نیروهای بیشتر برای عقب راندن نیروهای رژیم سوریه از مرزی است که آنها از آن تخطی کردند. ارتش ترکیه به هر تحرک نیروهای این رژیم در این منطقه پاسخ خواهد داد.
هفته گذشته نیز 8 نظامی ترکیه بر اثر گلوله باران نیروهای دولتی سوریه در شمال ادلب کشته شدند. ترکیه اعلام کرده حمله اخیر به نیروهای خود را تلافی کرده است. دولت آمریکا رؤوس کلی و ارقام اصلی بودجه سال 2021 این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن 337 میلیون و 500 هزار دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه خوانده شده از کنگره درخواست شده است. در بودجه پیشنهادی دولت دونالد ترامپ به کنگره آمریکا تقاضا شده کمک‌های نظامی و اقتصادی از جمله 337 میلیون و 500 هزار دلار به شرکای مهم ایالات متحده در خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای رژیم ایران اختصاص داده شود. واشنگتن خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه با ایران بر سر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی بالیستیک و آنچه که نقش مخرب جمهوری اسلامی در خاورمیانه خوانده شده است. آمریکا 4 هکر نظامی چینی را به دست داشتن در بزرگترین رخنه هکری به اطلاعات شخصی نیمی از آمریکایی‌ها در سال 2017 متهم کرد. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، روز دوشنبه در رابطه با رخنه هکرها به پایگاه‌های اطلاعاتی شرکت اکویفاکس از بزرگترین شرکت‌های اعتبارسنجی مشتریان در سال 2017 اعلام کرد که در این رابطه 4 هکر نظامی چینی متهم شدند.
بر اساس 9 مورد اتهام که از سوی هیئت منصفه در آتلانتا ارائه شده، 4 عضو ارتش آزادی بخش خلق چین متهمند که توطئه‌ای را برای هک سیستم‌های کامپیوتری اکویفاکس انجام دادند و دست به جاسوسی اقتصادی زدند.
در یک سری حملات اینترنتی که سال 2017 صورت گرفت، اطلاعات شخصی 147 میلیون آمریکایی دزدیده شد که بزرگترین عملیات رخنه در زمینه دستیابی به اطلاعات داخلی آمریکا لقب گرفت. و بر اساس گزارش‌ها، بهار هدایت، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه 21 بهمن بازداشت شده است. نهاد بازداشت کننده محل نگهداری و علت بازداشت او مشخص نیست. بر اساس گزارش‌ها، بهار هدایت ظهر روز دوشنبه توسط حراست دانشگاه تهران احضار شده و پس از مراجعه به آنجا دیگر خبری از او در دست نیست. بهار هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 بازداشت شد و دادگاه او را به خاطر 3 اتهام، توهین به رئیس جمهوری، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی، به 7.5 سال زندان محکوم کرد. خانم هدایت سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. آغاز دادگاه روح الله زم با 17 اتهام، جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و همکاری با آمریکا از جمله موارد اتهامی.
سمت چپ حرکت خوب است میلاد زکی پوری، ارسال به دهانه دروازه و توی دروازه.
توقف استقلال تهران و شکست شهر خودرو در گام اول لیگ قهرمانان آسیا.
And the Oscar goes to Parasite.
و متفاوت ترین مراسم جوایز اسکار، انتخاب اثری با زبان غیر انگلیسی به عنوان بهترین فیلم برای نخستین بار. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. درست 4 ماه پس از اعلام بازداشت روح الله زم از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ایران از تشکیل دادگاه و آغاز روند دادرسی او خبر داد. در نخستین جلسه نماینده دادستان با خواندن کیفرخواستی مفصل، آقای زم را به مواردی از جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه تا تحریک نیروهای مسلح برای فرار از خدمت و حتی تحصیل مال نامشروع متهم کرد. جلسه اول دادگاه در حالی برگزار شد که رسانه‌های ایران از پخش فیلم یا فیلم‌هایی از اعترافات روح الله زم در تلویزیون رسمی خبر داده بودند. صرف نظر از صحت و سقم و جنس اتهامات نسبت داده شده به آقای زم، دلیل توسل دوباره حکومت به شیوه نخنمای پخش اعترافات تلویزیونی چیست؟ اصولاً پخش چنین برنامه‌ای همزمان با برگزاری دادگاه گذشته از بحث‌های اخلاقی وجاهت دادگاه را زیر سوال نمی‌برد؟ درباره اینها بیشتر حرف می‌زنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
برگزاری نخستین جلسه دادگاه روح الله زم، بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی جنجالی آمد نیوز و صدای مردم، دادگاهی که 4 ماه پس از اعلام بازداشتش برگزار شد.
در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران،
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، شخصیتی که در محاکمه‌های سیاسی به شهرت رسید و این جلسه دادگاه ویژه قرائت کیفرخواست.
یک، افساد فی‌الارض در بازه زمانی.
در مجموع 17 مورد اتهامی توسط نماینده دادستان قرائت شد که جاسوسی برای سرویس‌های خارجی مختلف، تحریک مؤثر نیروهای مسلح به تسلیم و فرار و توهین به رهبری و مقدسات بخشی از آنهاست. اما به نظر می رسد عمده اتهام های روح الله زم مرتبط با این مورد است.
2، تشکیل و اداره کانال معاند آمد نیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور.
کانال تلگرامی آمد نیوز، کانالی که در جریان اعتراضات دیماه 96 ایران به اوج شهرت رسید و شمار کاربرانش از مرز 1,400,000 نفر عبور کرد. تلگرام این کانال را 9 دیماه همان سال با اتهام تشویق به خشونت بست، اما روح الله زم کانال صدای مردم را جایگزینش کرد. فعالیت صدای مردم تا 22 مهر سال جاری ادامه یافت، روزی که در همین کانال خبر دستگیری روح الله زم در عملیات اطلاعات سپاه منتشر شد. شخصی که مقیم فرانسه بود و در جریان سفری که گفته می شود به عراق بوده، در دام مأموران جمهوری اسلامی گرفتار شد. به سرعت هم فیلم اعترافات اولیه‌اش از تلویزیون ایران پخش شد.
روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که
پیشتر سخنگوی قوه قضاییه ایران از دستگیری 5 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده بود.
غیر از خود متهم اصلی الان 5 نفر بازداشت هستن،
افرادی که هویتشان فاش نشد. اما در اولین جلسه دادگاه آقای زم 4 متهم دیگر که صورتشان مشخص نیست هم حضور داشتند. پرونده ای که جمهوری اسلامی آن را دارای ابعاد گسترده توصیف می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره برگزاری جلسه دادگاه روح الله زم همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی. احسان، چرا برگزاری جلسه دادگاه چند ماهی طول کشید؟ آیا اتفاقات چند ماه اخیر باعث این مسئله شد و اینکه می‌خواستن در فضای آرام این پرونده رو دوباره مطرح کنند؟
قاعدتا از زمان بازداشت آقای زم تا تشکیل دادگاه او به نوعی اتفاقات سیاسی مختلفی رخ داده بود که بر روی تشکیل دادگاه تأثیر داشت. از اونجایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اساس معاملات سیاسی اقدامات خودش رو انجام میده، به هر حال ممکن بود که این دادگاه بخواد یک ماه بعد از بازداشت آقای زم انجام بشه و یا حتی چند سال طول بکشه. اما به هر حال اینکه دادگاه در آستانه دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده، به نوعی میخواست یک فضایی را در سیاست ایران به وجود بیاره که البته شاید چندان هم موفق نبود و برخلاف فضاسازی های قبلی که درباره بازداشت و دادگاه آقای زم انجام شده بود، اتفاقا این دادگاه خیلی تأثیر چندانی را هم در فضای سیاسی نداشت. اما به هر حال کیفرخواست آقای زم به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که درباره او انجام شده بود کیفرخواست پروپیمانی بود و اتهاماتی که درباره آقای زم مطرح شده، از موضوع افساد فلعرض گرفته تا جاسوسی گرفته یا موضوعات دیگه، هر کدوم میتونه حکم اعدام و یا حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت برای آقای زم به دنبال داشته باشه. اما اینکه در نهایت هم به هر حال دادگاه به تصمیمی برسه هم باز بستگی به معادلات سیاسی داره و روند دادگاه هم به هر حال به نوعی میشه گفت که یک روند از پیش تعیین شده است، چرا که بخش‌های زیادی از اونچه که اعترافات آقای زم خونده میشه هم قبلا در رسانه‌های ایران پخش شده و در دادگاه هم تاکنون چیز جدیدی بیان نشده.
خب احسان، به تأثیرات جانبی برگزاری این دادگاه اشاره کردی. با تبلیغات زیادی مطرح شد ماجرای بازداشت و دستگیری روح الله زم. آیا آنگونه که تبلیغات شد در مورد این پرونده توانستند بهره برداری هم بکنند از اون؟
اون چیزی که در واقع امروز دادگاه ارائه شد میشه گفت که نشانه از این بود که دست نیروهای امنیتی در این پرونده فعلا خالی هست، یا حداقل چیزی که تا الان ارائه کردن هیچ نکته جدیدی نداشته. بعد از بازداشت آقای زم جناح‌های سیاسی مختلف تلاش کردند که اعلام بکنن که به هر حال جناح مقابل بوده که به آقای زم اطلاعات میداده. برخی از افراد نزدیک به سپاه پاسداران دولت آقای روحانی رو متهم کردند و قبلا هم حتی حسن عباسی از تئوریسین‌های نزدیک به سپاه وزارت اطلاعات رو متهم کرده بود که اطلاعاتی رو در اختیار آقای زم قرار میداده. اما تاکنون هیچ فرد برجسته‌ای که به نوعی معرفی شده باشه که با آقای زم در ارتباط بوده ما شاهد نبودیم. از سوی دیگه افرادی هم که در جریان دادگاه یا در روزهای اخیر متهم شدن که اطلاعات در اختیار آقای زم قرار میدادن هم همون چهره‌های قدیمی هستن که در ابتدا معرفی شده بودن. از سوی دیگه مقامات سپاه پاسداران تبلیغ کرده بودن که به هر حال تجهیزاتی که همراه آقای زم بوده ضبط شده و در اونها اطلاعاتی موجود بوده. اما بر اساس اطلاعاتی که به هر حال برخی از افراد نزدیک به آقای زم مطرح کردن، ایشون حتی تلفن همراهی هم که در این سفر با خود داشته، اون تلفن همراهی نبوده که اقدام مطالب آمد نیوز را در اونجا داشته و ارتباطاتی هم در این تلفنی که کشف شده وجود نداشته و برای همین فعلا میشه گفت که نهادهای امنیتی چیز جدیدی درباره پرونده آقای زم رو نکردن.
ممنون احسان مهرابی که با ما همراه بودیم. محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در توییتی گفته است قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که ماه گذشته در عراق کشته شد در سرکوب اعتراضات در ایران نقش داشته و به گفته او اقدامات موثری انجام داده. مسئله که در فضای مجازی هم واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، این توییت خیلی خبرساز و حاشیه‌ساز شد، به خصوص در مورد اینکه آیا اکانت آقای جعفری مال خودش هستش یا نه. اول در این رابطه برام بگو.
مهدی، بعد از اینکه این توییت منتشر شد که عین جملهش این بود که در ماجرای فتنه 78 و 88 حاج قاسم در صحنه مقابله با اونچه که کسانی که او ضد انقلاب توصیف کرده بود در کف خیابان بود، این توییت که منتشر شد، خب خیلی ها گفتن که اکانت واقعی نیست، این حساب کاربری واقعی نیست و جعلیه، تا اینکه خب گمانهای زیادی هم مطرح شد که اصلا برای تخریب سپاه و آقای جعفری این ساخته شده، تا اینکه روز دوشنبه صبح اول وقت در کانال تلگرامی خبرگزاری فارس که خودش وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته شد که خبرنگار فارس تماس گرفته با دفتر آقای جعفری و تایید گرفتن که این اکانت متعلق به خود آقای جعفری هست.
کاربرها چه گفتن؟
آره، در همین باره کاربری به نام ماهیزدیار نوشته که عجب تاییدی دادن به مردم ایران و عملاً بت قاسم شکست با همین یک توییت. این توییت ارزش تاریخی دارد، چرا که عملاً هشتگ قاتل ملت به نوشته این کاربر تایید شد و سلیمانی را در ردیف به نوشته این کاربر باز هم جلاد مردم کشور خودش معرفی کرد. کاربر دیگری نوشته که ما هم همینو میگفتیم، یعنی ما هم میگفتیم که آقای سلیمانی در سرکوب مردم نقش داشته، ولی اینها باورشون نمیشد، میگفتن نه قاسم سلیمانی فرق داشته. و نوشته خطاب به آقای جعفری نوشته که مرسی که گفتی، اون هم دستش به خون مردم آلوده بود. و کاربر دیگری هم نوشته که سردار جعفری توییتی زدند که آن حاج قاسم سلیمانی در فتنه سالهای 78 و 88 در کف خیابان بود، از وظایف یک نظامی حفظ امنیت کشور و حاکمیتش در برابر دشمن، چه داعش باشد چه صدام چه آشوبگر، یعنی در واقع حمایت کرده از نوشته آقای جعفری.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو. خب، نمایندگان ایران در دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شروع خوبی نداشتند. استقلال تهران در گام اول در مقابل تیم اشورته عراق با تساوی 1-1 متوقف شد. در گروه دوم هم تیم شهر خودرو با 2 مقابل الهلال عربستان شکست خورد. امروز هم دو نماینده دیگر ایران یعنی پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان به مصاف حریفان خواهند رفت. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، برای صحبت در این رابطه. مهدی، از بازی استقلال و اشورته شروع کنیم، چگونه بود؟
خب، فراد مجیدی برای 10 بازی پیاپی مهدی شکست نخورد و این رکورد جالب توجهیه برای سرمربی جوان استقلال. از طرفی تیم با 1 زمین رو ترک کرد، اون یکی بازی هم در این گروه 1-1 شد، همه چی برابره، ولی فوق‌العاده سخته وقتی که شیخ دیاباته مصدومه. بعد در این بازی قائدی هم مصدوم شد، یعنی خط آتش استقلال از کار افتاد. ضمن اینکه خب سیاوش یزدانی همچنین دیگر بازیکنان استقلال مثل فرشید اسماعیلی، اونا هم مصدوم هستن، کار سخته. ولی از طرفی با توجه به اینکه میلیچ نبود اما میلاد زکی‌پور حضور خیلی خوبی داشت، اینم خب نکته روشنیه. ولی به هر حال کار فوق‌العاده سختی رو استقلال در پیش داره، بازی‌های پرفشار. استقلال از مرحله پلی‌آف شروع کرده، 2 بازی هم اونجا برگزار کرده، لیگ برتر هم است و در ادامه خیلی رقابت برای صعود در این گروه سخت خواهد بود.
خب، شهر خودرو یک مقدار سخت بود این که بتونه که در مقابل ستاره‌های گرون قیمت تیم الهلال مقاومت بکنه، اون بازی رو چگونه دیدی؟
کاملا درسته، تیم الهلال برای 11 بازی پیاپی بدون شکست زمین رو ترک کرد، یعنی که اغلب بازی‌هاش هم برده، 2 بازیکن تراز اول خارجی هم گلاشون رو زدن، این گل اولشون فوق‌العاده و فراآسیایی بود. تیم شهر خودرو برای لیگ قهرمانان واقعیت اینه که بسته نشده و فشردگی مسابقات باعث خواهد شد که این تیم با خستگی مواجه بشه و در لیگ برتر هم ممکن امتیازاتی از دست بده. این نتیجه فاصله منطقی تیم تراز اول آسیایی در برابر تیم خوب شهر خودرو که خب تجربه حضور در این مسابقات هم به اندازه الهلال خب طبیعتاً نداره برای کیفیت بازیکنای این تیم و به هر حال حد و اندازه های تیم شهر خودرو، همین که تونست به مرحله گروهی را پیدا کنه کار بزرگیه.
چقدر تاثیرگذار بود جدایی یحیی گل محمدی از این تیم؟
بی‌تردید بی‌تاثیر نبود، با توجه به اینکه خب مشتبه سراسیایی مربی جوونیه و حتی تجربه سرمربیگری در لیگ برتر هم نداشته، ولی تیم شهر خودرو در برابر تیم الهلال طبیعتاً نتیجه غیر از این انتظار نمی‌رفت. گفتن که بازی برگشتشون هم باز به همین ترتیب خارج از خانه خواهد بود در زمین بی‌طرف و احتمال اینکه شهر خودرو اولین تیم حذف شده ایرانی در این رقابت ها باشه زیاد، البته نباید پیش بینی کرد کوران رقابت ها هر حادثه‌ای ممکنه رخ بده.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی در صحبت با خبر.
سپاسگزارم.
خب مراسم پایانی 92مین دوره جوایز سینمایی اسکار بامداد روز گذشته در لس آنجلس برگزار شد و مجسمه طلایی اسکار به برگزیدگان سینما در سال 2019 تعلق گرفت. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بابک، مراسم روز گذشته دو تا شگفتی و غافلگیری داشت. اول بریم سراغ فیلم انگل یا پارازیت ساخته بونگ جون هو. بگو برامون که چه کرد و چه رکوردی رو جابجا کرد.
یک موفقیت تاریخی ثبت شد برای این فیلم و یک رکورد تاریخی هم برای مراسم اسکار ثبت شد. یک فیلم غیر انگلیسی زبان برای نخستین بار تونست جایزه بهترین فیلم اسکار رو به دست بیاره که تا به حال در همه این 92 دوره‌ای که برگزار می‌شد همچین موفقیتی کسب نمی‌کرد و باعث شد که رقبای بسیار قدرتمندی رو هم شکست بده. نام‌هایی که پیش از شروع مراسم به عنوان برندگان احتمالی نام برده می‌شد از همه‌شون و باعث شد که از این نظر اسکار 92 کاملا یک اسکاری بشه که نگاهش به خارج از هالیوود و فیلم‌های غیر انگلیسی زبان رو داره هدف توجه خودش قرار میده. از این زمینه می‌تونیم بگیم که یکی اسکار غیر مترقبه و شگفتی سازه.
در این 91 دوره گذشته بیا 12 فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم هم شده بودن که هیچ کدوم نتونسته بودن.
مثلا بگم و اینکه فیلم انگل تونست 4 جایزه رو بگیره، فاتح اصلی مراسم هم باشه، علاوه بر جایزه بهترین فیلم جایزه‌های مهمی مثل بهترین کارگردانی، فیلم خارجی زبان که این دوره اسم فیلم بین‌المللی رو نام داشت و فیلمنامه غیر اقتباسی که همه اینها جوایز مهمی هست و هر کدوم از اینها برنده شدنش میتونه یک موفقیت مهم باشه، اونچنان که خود بونگ جون هو هم در مراسم شگفتی و غیر مترقبه بودن برای خودش رو هم ذکر کرد، از اینکه گفتش که فکر میکرده که با همون جایزه بهترین فیلم بین‌المللی مراسم رو ترک میکنه، اما حالا با یک دست بسیار پری به خانه میره و نامش هم میره در کنار نام‌های بزرگی که فاتح مراسم اسکار شدن.
فیلم 1917 سام مندس غافلگیری مراسم گلدن گلوب بود ولی دیروز خودش غافلگیر شد به نوعی. اصلا انتظار نمی‌رفته که این فیلم نتونه در رشته‌های اصلی جایزه بگیره. در این رابطه میگی برامون؟
میتونیم بگیم که در واقع نگاه رای دهندگان آکادمی اسکار به این فیلم صرفاً در ستایش از ابعاد فنی فیلم بود تا اینکه بخواد در رشته‌های اصلی جایزه بگیره و همین نشون داد که در واقع نظر رای دهندگان آکادمی با همین تغییراتی که در سالهای اخیر خیلی زیاد به خودش داره میبینه داره تغییر میکنه و نگاه‌های گسترده تری رو داره در بر میگیره، از این منظر که شاید رای دهندگان آکادمی حالا دارن بیش از هر چیز توجه میکنن به مضامین فیلم‌ها و تا حدودی هم دارن پاسخ میدن به اون انتقادهایی که همیشه به اسکار مطرح میشد و
وارد میشد. آیا مرتبط هست با اینکه ترکیب اعضای آکادمی داره تغییر میکنه گسترده‌تر؟
میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً به همون دلیل هست که حالا فیلم‌های خارجی زبان که معمولاً در اسکار کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتن جلو میان و در مرکز توجه قرار می‌گیرن و در واقع اون پاسخ به انتقادهایی که درباره عدم توجه به اقلیت‌ها، زنان یا خارجی زبانان مطرح می‌شد، حالا اسکار اتفاقاً با مراسم دیشب یک پاسخ خیلی صریحی هم داد و یک پاسخ رسایی داد از این بابت که در حد جایزه بهترین فیلم داره این فیلم‌ها رو می‌بینه و توجه می‌کنه به اونشون در مقایسه با نام‌هایی که از جمله همین 1917 و کارگردان سام مندس و همینطور مضمونی که فیلم داره درباره جنگ جهانی اول با وجود همه توجهات کیفی و ابعاد فنی قابل توجهی که فیلم 1917 داره شاید داره توجه می‌کنه یک فیلمی که ممکنه از نظر فنی خیلی ساده تر ساخته شده باشه ولی خب با مضمونی که این روزها هم میتونه مورد توجه باشه در جهان درباره اختلاف طبقاتی و نارسایی های اجتماعی، نابرابری های اجتماعی و از این نظر اسکار داره خودشو خیلی شاید اجتماعی و حتی سیاسی تر میبینه.
خیلی کوتاه هم به بازیگری ها هم اشاره بکن، تقریبا شبیه جایزه هایی بود که در گلدن گلوب
داده میشد و اون بخش بازیگری ها بخش هایی بود که کاملا مطابق پیش بینی ها عمل شد.
واکین فنیکس برای فیلم جوکر نقش اول برد، برد پیت نقش دوم مرد برای فیلم روز روزگاری در هالیوود، لارا در برای فیلم داستان ازدواج و
رنزلوگر برای فیلم جودی.
بله، بسیار عالی، ممنون بابک که با ما همراه بودی در استودیو. مروری داشته باشیم بر مجلات، ماهنامه ها و هفته نامه ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
ماهنامه ایران فردا در شماره تازه روی جلد طرحی رو چاپ کرده که مربوط است به هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی که از تهران بلند شد، پرواز کرد، راهی کیف بود، با 176 سرنشین هدف پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت. تمام 176 سرنشین کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا 3 روز دروغ گفتند و انکار کردند و تیتر ایران فردا هم همین هست: سیاه‌پوش جانباختگان عزادار دروغ. در سرمقاله این شماره اشاره شده به اعتراضاتی که بعد از اینکه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اطلاعیه داد در شنبه 21 دی ماه و پذیرفت که این هواپیما هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته، در تهران و چند شهر دیگر رخ داد. حلقه اصلی در تحلیل روزنامه ماهنامه ایران فردا در این اعتراضات دانشجویان بودند و تأکید شده که برای اولین بار دانشجویان در چند سال گذشته اومدن بیرون از دانشگاه در یک فراخوان عمومی و در اعتراض به هدف قرار دادن این هواپیما با مردم پیوند خوردن در اعتراضات خودشون و شعارهایی که سر دادن به نوشته هفته‌نامه ایران فردا شعارهایی هست که هم ناشی از خشم هست، هم میزان تعارض دانشجویان رو با حاکمیت نشون میده. تأکید کرده این ماهنامه بر این نکته که جنبش دانشجویی پیشتر شعارهایی که میداد در فضای سیاست رسمی جمهوری اسلامی بود، اما حالا غلبه پیدا کرده تفکر و اندیشه‌ای که مخالفت کامل میکنه با کل سیستم جمهوری اسلامی و شعارهایی که سر داده شد. برای نمونه خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا هم شدن دانشجویان. اما یکی دیگر از یادداشت‌هایی که در این شماره ایران فردا چاپ شده از آقای علیرضا رجایی هست. ایشون تأکید کرده که در حال حاضر دو جنبش اصلی در ایران در حال حاضر مشاهده شده وجود داره، یکی جنبش دموکراتیک طبقه متوسط هست و یکی جنبش اعتراضی طبقه فروده است یا طبقه‌ای که درآمد کمتری داره. اشاره کرده آقای رجایی به این نکته که این دو جنبش هنوز به هم پیوند نخوردن، به آینده سیاسی ایران در صورتی که این دو جنبش به هم پیوند بخورن مشخص خواهد شد. نکته دیگری که در این یادداشت آقای رجایی آمده این هست که جنبش دانشجویی به عنوان یک جنبش سیال در حال حاضر ممکن هست این نقش رو بازی بکنه که پیوند بزنه این دو جنبش اصلی اعتراضی در ایران رو. اما در شماره صبح صادق، هفته‌نامه صبح صادق که هفته‌نامه‌ای است که متعلق است به اداره سیاسی سپاه پاسداران، هم یک یادداشت چاپ شده با عنوان بحران مرجعیت رسانه‌های رسمی. در این یادداشت که در این هفته‌نامه اداره سیاسی سپاه چاپ شده تأکید شده بر این نکته که انکار شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن 76 تن شد سبب شده چنان ضربه‌ای به اعتماد عمومی بخوره که حالا مردم ایران رسانه‌های خارج از ایران رو قبول دارن و همچنین شبکه‌های اجتماعی رو بر به رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی توجهی ندارن و منبع خبر خودشون نمیدونن و برای اون اعتباری قائل نیستن. نسبت به این موضوع این هفته‌نامه وابسته به سپاه پاسداران هشدار داد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. افزایش درگیری نظامی میان ترکیه و سوریه، 5 نظامی ترکیه در شمال ادلب کشته شدند. دولت آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران 337 میلیون دلار بودجه درخواست کرد. و 4 هکر نظامی چینی به دزدی اطلاعات از آمریکایی‌ها متهم شدند. وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد 5 سرباز این کشور در حمله نیروهای دولتی سوریه به پایگاه تفتناز در ناحیه ادلب کشته شدند. تفتناز یکی از پایگاه‌هایی است که ارتش ترکیه اخیراً در شمال ادلب احداث کرده است. ترکیه اعلام کرد حمله اخیر به نیروهای خود را تلافی کرده است. چند پاسگاه دیدبانی ترکیه اکنون در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارند، ولی ترکیه برای تقویت حضور نظامی خود در هفته‌های اخیر حدود 5000 نیروی تازه نفس، خودروهای زرهی، تانک و تجهیزات رادار به منطقه فرستاده است.
ذاتاً شاندا گندردیمیز بو تقویه‌لر
فرستادن نیروهای بیشتر برای عقب راندن نیروهای رژیم سوریه از مرزی است که آنها از آن تخطی کردند. ارتش ترکیه به هر تحرک نیروهای این رژیم در این منطقه پاسخ خواهد داد.
هفته گذشته نیز 8 نظامی ترکیه بر اثر گلوله باران نیروهای دولتی سوریه در شمال ادلب کشته شدند. دولت ترکیه از گروه‌های شورشی سوری که با دولت بشار اسد می‌جنگند حمایت می‌کند. ترکیه اعلام کرد حمله اخیر به نیروهای خود را تلافی کرده است. دولت آمریکا رؤوس کلی و ارقام اصلی بودجه سال 2021 این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن 337 میلیون و 500 هزار دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه خوانده شده از کنگره درخواست شده است. در بودجه پیشنهادی دولت دونالد ترامپ به کنگره آمریکا تقاضا شده کمک‌های نظامی و اقتصادی از جمله 337 میلیون و 500 هزار دلار به شرکای مهم ایالات متحده در خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای رژیم ایران اختصاص داده شود. واشنگتن خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه با ایران بر سر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی بالیستیک و آنچه که نقش مخرب جمهوری اسلامی در خاورمیانه خوانده شده است. آمریکا 4 هکر نظامی چینی را به دست داشتن در بزرگترین رخنه هکری به اطلاعات شخصی نیمی از آمریکایی‌ها در سال 2017 متهم کرد. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، روز دوشنبه در رابطه با رخنه هکرها به پایگاه‌های اطلاعاتی شرکت ایکویفاکس از بزرگترین شرکت‌های اعتبارسنجی مشتریان در سال 2017 اعلام کرد که در این رابطه 4 هکر نظامی چینی متهم شدند.
بر اساس 9 مورد اتهام که از سوی هیئت منصفه در آتلانتا ارائه شده، 4 عضو ارتش آزادی بخش خلق چین متهمند که توطئه‌ای را برای هک سیستم‌های کامپیوتری ایکویفاکس انجام دادند و دست به جاسوسی اقتصادی زدند.
در یک سری حملات اینترنتی که سال 2017 صورت گرفت، اطلاعات شخصی 147 میلیون آمریکایی دزدیده شد که بزرگترین عملیات رخنه در زمینه دستیابی به اطلاعات داخلی آمریکا لقب گرفت. شرکت ایکویفاکس در رابطه با لو رفتن اطلاعات شخصی مردم مجبور شد که 700 میلیون دلار جریمه بدهد و اعلام کند هر کسی از این حادثه زیان دیده است می تواند برای غرامت گرفتن مراجعه کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مستندی درباره آخرین پادشاه ایران باشید که رادیو فردا تهیه کرده.
هر وقت حاضر شویم. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد دفاع خواستیم. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار میکنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیلی که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون را هم اضافه کنید. رابطه ویژه است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن. That maybe some other people could not understand.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه در مقام آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومی است که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسان‌های اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زائل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده. شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را میتوان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اقتشاش میپنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از پایین.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهرکننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار می شد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردن و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد و سخنرانیش رو در مجلس با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر می خواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعا چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش به فرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژسه به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خون ریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن. ساواک به شاه میگفت که جمعش میکنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلا لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم میدونیم که در بعضی پرونده ها دخالت میکرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش میبردند مداخله میکرد تا از زندان آزاد بشن.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
میکنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا دو سال در واقع تو خیابون ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادمون نره که این ارتشیست که 70% سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که دو اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، این ارتش ملی بود. میگفتن شعارشون خدا شاه میهن بود، یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش به گمان من کار دشواری است. دلیل دومش به نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنه و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنند. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین تر شد. شاید شاه از کشتار و براه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می‌دیدند که دیدند حاضر بودند، بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از یک ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه‌های اعدام بسپارند.
This was a very I think
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلبه، چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد، مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100,000 نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستانها بودند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این فیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
به قول من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افغانی گفته بود که دیگه زنان چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستا ایجاد شده تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودن میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همین خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود.
شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود، که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگش رو می‌خواستند. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی می‌بینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارند.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر و کار خواهیم داشت. می‌خواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و تعهد متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد و قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda